پردازان توسعه سیاسی در غرب در دهه‌های 1960 و 1970 به طور کلی به تحولات سیاسی و دینی در ایران و سایر کشورها بی‌اعتنا بودند، با عقاید مذهبی که غرب آنها را کهنه و قرون وسطایی می‌دانست جهان را تکان داد و شرق و غرب را لرزانید و میراثی بر جای گذاشت که هنوز زنده و فعال است. وی توانست اثر بزرگی در تاریخ جهان بر جای بگذارد و بی تردید جهانیان همچنان تحت تأثیر انقلاب معنوی او قرار دارند.
قیام ماندگار.
که چه عواملی در پیروزی انقلاب اسلامی و واژگونی رژیم 2500 ساله شاهنشاهی نقش اصلی و اساسی داشتند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سال 1341 که نهضت مقدس امام خمینی قدس سره شریف آغاز شد تا سال 1357 که این نهضت به ثمر رسید، با ظهور انقلابی بی‌نظیر که ثمره آن تحقق نظام جمهوری اسلامی بود، همواره تنی چند از عالمان مجاهد با یاری مردم فقیر و زجر کشیده خود را به آتش و خون زدند و با تحمل سختی های بسیار مبارزه را تا پیروزی نهایی ادامه دادند. در طی این سالها ضمن نبرد نابرابر ایمان و کفر، منادیان حق و حقیقت دینی با الگو قرار دادن مبارزات صدر اسلام و با جدیت وصف ناپذیر نهضت مقدس امام خمینی را استمرار بخشیدند و روحیه سلطنت ستیزی را تقویت کردند و در هر مناسبتی با نام رهبر تبعیدی خود حرکت انقلابی جمعیت‌های تظاهر کننده را پرشتاب و با توان ساختند.
این سر و صداهایی که دارید میشنوید مربوط میشه به مرکز شهر تهران و در واقع جایی که شما هر چی بخواید توش میتونید پیدا بکنید. منتها اینجا نیومدیم برای اینکه چیزی بخریم یا راجع به خرید و فروش صحبت بکنیم. میخوایم بریم راجع به چیزی صحبت بکنیم که تا چند دقیقه دیگه شما متوجه میشید. اینجا که بهش میگیم قلب تهران و مرکز تهران کجاست و راجع به چی میخوایم حرف بزنیم. سلام، خسته نباشید. به من میگید اینجا کجاست؟
15 خرداد.
این 15 خرداد شما رو یاد چی میندازه؟
یاد سال 42.
چرا؟
چون انقلاب اسلامی آغاز شد دیگه.
چند سال شما تو میدون 15 خرداد هستی؟
30 سال، 35 سال.
میدون 15 خرداد شما رو یاد چی میندازه؟
خیلی چیزا میندازه.
میخوام بپرسم ازتون 15 خرداد شما رو یاد چی میندازه؟
15 خرداد 42 بچه بودم، 7 سالم بود، بچه بازار بودم.
یادم میاد که ریختن هر چی اینجا او زدن. فقط همین وقت خیلی کوچیک بودم.
همین.
که دیگه که اینجا شروع بلوغ شد و همین مقصد اون بازار. ریختن یه سری رو زدن و این برای بچه های شبون بیموخ بودن و یادم میاد که میگفتن بالا اوناست.
همینو فقط یادتونه.
من 15 خرداد روبروی پارشر باشگاه الان شهید فهمیده، الان باشگاه جعفری سابق، بچه بودم، داشتم رد شد، دیدم باشگاه را آتیش سر ریختن و پلیس ریختن تو پارشر. بعد اومدم سر چهارراه گلبنگدک، دیدم وای وای چه کشت و کشتاری. در رفتم پارچه، از پارچه اومدم پاچنار، خدا بیامرزه پدرم هیئت بود، با هیئت رفتیم تو بازار.
اومدی تو بازار؟
بله.
اینکه این میدون اسمش شده 15 خرداد به خاطر همونه؟
بله بله.
مؤصل اون روزا اون اتفاقا چی
بود؟ مؤصل نتیجه این بود که رسیدیم به اون هدفی که می‌خواستیم رسیدیم.
محمد رضا که سلطنت دوباره به دست آمده خود را مدیون دوستان آمریکاییش می‌دانست، زمینه‌های حضور قدرتمند آنها را در ایران بیش از پیش فراهم کرد. سیاست سرکوبگرانه آمریکایی‌ها در ایران در اواخر دهه 30 و با به قدرت رسیدن جان کندی تغییر کرد.
امواج عدالت خواهانه و به همین صورت امواج گرایشات سوسیالیستی و گرایشات مارکسیستی که در جهان به راه افتاده بود، اردوگاه غرب رو متوجه این خطر کرده بود که باید یک تغییر ساختاری ایجاد بکنه تا جمعیت گرسنه و پابرهنه ای که در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار دارن، این جمعیت جذب جریان‌های کمونیستی نشدن. یک پیام سالانه‌ای داره کلیدی در سال 1961، اونجا صریحا میگوید که نیرومندترین گروه‌های ضد پارتیزانی در برابر مردمی که می‌خواهند وضعیت زندگی خودشون رو بهبود ببخشن کارایی نخواهد داشت، و پیام ما به ملت‌های جهان این هست که ما باید شرایط زندگی اینها رو به نحوی تغییر بدیم که گرفتار درگیری‌های نظامی و یا پارتیزانی نشن.
آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودند تا در ایران دست به اصلاحاتی بزنند، و برای این منظور علی امینی را که از دوستان قدیمیشان و مورد اعتماد بود به نخست وزیری انتخاب کردند. مأموریت امینی در این زمان اجرای اصلاحات ارضی و ایجاد فضای باز سیاسی برای اداره کشور بود. امینی برای اجرای اصلاحات ارضی ابتدا مجلس را منحل کرد و بلافاصله در دی ماه 1340 این قانون را در غیاب مجلسین در هیئت دولت تصویب کرد.
نتیجه این سیاست این شد که ما در آستانه انقلاب اسلامی نه تنها تولید کننده کالاهای ضروری کشاورزی خودمون نبودیم و وارد کننده در این زمینه بودیم، بلکه در سایر زمینه هایی که به نحوی با کشاورزی ارتباط پیدا میکنه نظیر دامپروری، اونا ما به شدت آسیب دیدیم و تقریبا تمام محصولات مورد نیاز خودمون از خارج وارد میکرد.
ادعیت را دست بردارید، دستتون را برای خارجوار دراز نکنید، هر دستون شما دستی بودید دلار بگید.
پیام 15 خرداد نهضتی بود برخواسته از متن مردم و سر برآورده از غیرت دینی آنها و بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی. حسین فردوست، ارتشبد سابق شاه، در این مورد میگوید درباره تظاهرات وسیع 15 خرداد حتی تا شب قبل از آن اداره کل سوم و شهربانی هیچ اطلاعی نداشت و هیچ گزارشی به دفتر نفرستاد. طبعا اگر حرکت فوق با آن وسعت یک حرکت برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته بود، باید اطلاعی به دفتر می رسید و برای مقابله تدارکاتی انجام می شد. ولی از آنجا که این حرکت یک حرکت مردمی و طبعاً فاقد برنامه ریزی قبلی بود، ساواک به کلی غافلگیر شد و محمد رضا شدیداً به وحشت افتاد.
نامه‌های بین امام خمینی، شاه و علم رد و بدل شد. امام همزمان متن تلگراف ها را برای مردم منتشر می کردند و مردم را در جریان امور قرار می دادند. مخالفت‌های شدید علما و تهدید مستقیم امام برای انجام تحرکاتی بر ضد دولت، علم مجبور شد تا لغو لایحه را رسما اعلام کند و در مقابل علما موقتا عقب‌نشینی نماید. مدتی بعد شاه تصمیم گرفت تا بار دیگر خود رسما وارد ارضی گردد. یک سال پس از تصویب قانون اصلاحات ارضی در 19 دی ماه سال 1341، شاه طی نطقی اصول ششگانه خود را تحت عنوان انقلاب سفید اعلام کرد و آن را به رفراندوم گذاشت. امام خمینی در اول بهمن اعلامیه‌ای منتشر کردند که در آن علل مخالفت خود با طرح انقلاب سفید را مطرح کردند. مردم قوم در اعتراض و مخالفت با این طرح و به حمایت از امام در روز دوم بهمن بازار را تعطیل کردند. در روز سوم بهمن تظاهرات مردم قوم سرکوب شد، در حالی که قرار بود شاه روز چهارم بهمن به قوم سفر کند. با انتشار خبر سفر شاه به قوم، علما از مردم خواستند تا از خانه ها و مدارس علمی بیرون نیایند. در اعتراض به سفر شاه، شهر به حالت تعطیل درآمد. شاه از تعطیلی شهر و عدم استقبال مردم به شدت عصبانی شد و مطالب تندی را بر علیه علما و روحانیون بیان کرد.
در خارج ما را مخالف اصلاحات اسلام در رأس اصلاحات واقع شده است معرفی میکنند.
پانزدهم خرداد در کلام امام خمینی رحمت الله. قیام 15 خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی را در هم شکست و افسانه ها و افسون ها را باطل کرد. شهادت جوانان رشید و زنان و مردان در آن روز سد عظیم قدرت شیطانی را از بنیان سست کرد. خون سلحشوران کوخ نشین کاخهای ستم را در هم کوبید. ملت عظیم و شان با قیام و نثار خون فرزندان عزیز خیش راه قیام را برای نسل های آینده گشود و ناشدنی ها را شدنی کرد.
پانزده خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدأیت اسلام و راهنمایی روحانیت و همین جمعیت ها که الان اینجا هستند، اینها بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند. همین سنخ جمعیت بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند و همین سنخ جمعیت بودند که کشته شدند. همین طبقه از افراد اسلامی که برای اسلام قیام کردند و هیچ نظری جز اسلام نداشتند، 15 خرداد را به وجود آوردند. همین جمعیتی که مقصدی غیر از اسلام ندارند، در تعقیب 15 خرداد تا حالا دنباله کردند. از همین جمعیت که مقصدی غیر از اسلام ندارند، امید آن است که تعقیب کنند و نهضت ما را به ثمر برسانند.
هنوز چند ساعتی نگذشته بود که خیابان‌های شهر قم زیر پای مردان و زنان مسلمان و انقلابی که به قصد اعتراض از خانه‌هایشان بیرون آمده و به حمایت از رهبرشان فریاد برآورده بودند بلرزه درآمد. همین صحنه در همان روز در تهران و چند شهر دیگر نیز به وجود آمد و مردم ایران با قیام گسترده خود نشان دادند که خواستار برقراری حکومت اسلامی و پایان دادن به رژیم ستمشاهی هستند. به همین جرم بود که گلوله‌های شلیک شده از خشم و کینه حکومت شاه قلب صدها مسلمان انقلابی به پا خواسته را در 15 خرداد 1342 نشانه رفت و آنان را به خاک و خون کشید. بدین ترتیب تاریخ ایران اسلامی و تاریخ مبارزات امت اسلامی در روز 15 خرداد 1342 ورق خورد و فصل جدیدی در کارنامه رویارویی مستضعفان با مستکبران گشوده شد. روز ششم بهمن 1341 برای شش اصل پیشنهادی شاه رأی گیری شد. در مدت عکس رأی دو صندوق وجود داشت، یکی برای آرای موافق و دیگری برای مخالف. در تهران در همان دقایق اول این خبر چون بمبی صدا کرد که چند نفری که رأی مخالف در صندوق ها ریختند مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته و به زندان انتقال یافتند. مخالفان به جای دادن رأی مخالف از شرکت در رفراندوم خودداری کردند. در هر حال دولت اعلام کرد 5,598 نفر در رفراندوم شرکت و رأی مثبت دادند. آرای مخالف فقط 4,015 رأی اعلام شد. آیات اعزام پس از نشست و گفتگو مبادرت به صدور اعلامیه‌ای شش صفحه‌ای مستند و مستدل نمودند و زیر آن را امضا کردند. امضا کنندگان عبارت بودند از آیات اعزام امام خمینی قدس سره شریف، لنگرودی، زنجانی، علامه طباطبایی، موسوی یزدی، گلپایگانی، شریعت مداری، آملی و مرتضی حائری. در اعلامیه یاد شده با توجه به قانون اساسی و قوانین موضوع کشور اقدام دولت را در صدور تصویب نامه هیئت وزیران مبنی بر اصلاح قانون انتخابات غیر قانونی اعلام و به دولت به شدت اعتراض شد.
با فرارسیدن نوروز سال 42 امام با انتشار اعلامیه اعلام نمودند که روحانیت امسال عید ندارند. این جانب به جهت اقدامات دهگاه حاکمه و به عنوان عزا و تسلیت به امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف جلوس نموده و به مردم اعلام خطر می کنند. به جهت تقارن دوم فروردین با سالروز شهادت امام صادق علیه السلام مجالس ترحیم در سراسر کشور برگزار شد. طبق اعلان قبلی قرار بود مجلسی در ساعت 4 بعد از ظهر روز دوم فروردین در داخل مدرسه فیضی برگزار شود. سواک تصمیم گرفت برنامه را برهم بزند. برای همین منظور عده‌ای را با لباس کشاورزان به مدرسه فرستاد. عده زیادی سرباز و نیروهای شهربانی نیز در اطراف مدرسه تجمع کرده بودند. هنگام برگزاری مراسم نیروهای رژیم به مدرسه حمله کرده و با کمک مأمورین سواک و اراذل و اوباشی که برای همین منظور از تهران به قم آمده بودند طلاب، روحانیون و مردم را به خاک و خون کشیدند. گسترش مبارزات و اعلامیه‌های امام خمینی در روزهای بعد و به مناسبت‌های هفتم و چهلم شهدای فیضیه حرکت‌های نهضت ضد رژیم سرعت بیشتری به خود گرفت. شدت گرفتن مبارزات و اعلامیه‌های امام باعث نگرانی محمد رضا شد. با آغاز ماه خرداد و شروع ماه محرم سواک تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ کرد و دستوراتی صادر نمود و از رؤسای هیئت‌ها و سخنرانان التزام گرفت تا بر علیه شاه و صلاح مملکت حرفی نزنند. امام بار دیگر به این حرکت سواک نیز اعتراض کردند. شاه در روز ششم خرداد در کرمان سخنرانی کرد و حملات توهین آمیزی را نسبت به علما و به خصوص امام بیان کرد. امام اعلامیه‌ای منتشر کردند و از وعاظ خواستند تا سکوت نکنند و خطرات که اسلام و مردم را تهدید می‌کند برای مردم سخن بگویند. سرانجام روز 13 خرداد مصادف با روز عاشورا فرا رسید.
امام خمینی در مبارزات خود علیه استبداد عملاً رهبری قیام را در دست گرفت و علمای دیگر به دنبال او قدم برداشتند. یورش به مدرسه فیضیه قم که در بعد از ظهر روز دوم فروردین 1342 صورت گرفت از فجایع حکومت شاه است. اعلامیه امام خمینی درباره حمله به مدرسه فیضیه و تشریح جنایات آن موجب شد که علمای شهرستان‌ها و اهل منبر به حرکت سریع‌تری دست بزنند و گذشته از انتشار اعلامیه‌های متعدد و همدردی با علمای قم چند روزی از رفتن به مساجد و منابر و اقامه نماز جماعت خودداری کردند. اعلامیه کوبنده و تکاندهنده امام خمینی که به مناسبت چهلمین روز فاجعه قم صادر شد بار دیگر افکار عمومی را متوجه اقدامات شاه و دولت کرد. امام رسماً و علناً با شدیدترین حملات رو در روی شاه قرار گرفت. مبارزه ابعاد وسیعی یافت و نیروی انقلابی متکی به اسلام بدون تمایل به بیگانه عینیت پیدا کرد. ترس و وحشتی که همواره در بین توده مردم از شاه و دولت و دستگاه امنیتی وجود داشت تا حد بسیاری از بین رفت. شاه بت بزرگی بود که در برابرش جز خضوع و خشوع معنی نداشت. در کلمات خطابی روح الله، شاه از آن مقام خیالی و تصوری پایین کشیده شد و به دلها شجاعت داد که قهرمانانه به پا خیزند، به وظایف اسلامی خود عمل کنند و فتوای تقیه حرام است را جدن به اجرا درآورند.
دستگیری امام شب 12 محرم یک نمونه بی‌نظیر است در حد خودش در مورد دستگیری امام و یک قسمت مهم از بازار کفاش‌ها مملو و جمعیت بود. من اونجا منبر رفتم شب عاشورا 10 استیضاح کردن. اون شب گذشت، روز 12 نرسید. منبر دوم من مسجد معیر بود. از منبر که آمدم پایین باید بیام تا اون کوچه رو بپیمایم تا سر خیابون ماشین نکشم. یه دفعه اومد گفت آه پشت دیوار مسجد معیر مملو از پاسبان. گفتم خب ما اومدیم نشستیم تو ماشین خیابون خیام، آمد چهارراه گلبندک، آمد بوذرجمهری، آمد نزدیک مسجد امام، از مسجد امام تا رد شدیم یه جیب هی اومد جلوی ما، رد آقا اومد جلوی ما تا ایستاد، فوری یک سرهنگ پیاده شد در ماشین ما که گوا بفرمید و برد اون قرنطینه شهربانی. اتفاقا من 5 نفر بودم که دستگیر شده بودم. تا صبح بیدار بودیم 40 جمع شدن که مرحوم مطهری هم بود، رضوان الله علیه، آقای مکارم شیرازی هم بود، خیلی از آقایون بودم و آز رو آوردن. عرض می شود که نمیدونم چقدر فاصله شد که به ما خبر رسید همون شب آقای خمینی رو گرفتن. بعد گفتن میدونه هر چه خبرها شد، چه اوضاع شد، مردم رو کشتن. تکان خوردن نیمه خرداد و قضایای میدان ارک اولی جرقه محبوبیت امام است در افکار مردم. و بعدم اون کشتار عجیب واقع شد و ضرر بزرگ از همونجا دامنگیر شاه و دامنگیر دستگاه دولت شد و اون بیت خطرناک پلید و سلسله سلطنت 2500 ساله ریشه‌کن شد.
دستگیری امام و قیام خونین 15 خرداد. همزمان با دستگیری رهبر نهضت اسلامی و بسیاری از علما و وعاظ و شخصیت‌های ذی‌نفوذ در قم، تهران و شهرستان‌ها، زمینه یک سرکوب وحشیانه و خونین توسط ایادی دشقین فراهم شد. اجتماعات و تظاهرات مردمی، زنان و مردان در اعتراض به بازداشت امام در قم، تهران و برخی دیگر از شهرستان‌ها با هجوم نیروهای مسلح به خاک و خون کشیده شد. دانشگاه تهران با تانک و مسلسل و افراد مسلح به محاصره درآمد. سید خروشان کشاورزان غیور و کفن‌پوش ورامین، دهقانان کن و مردم جماران به سوی تهران سرازیر شدند و انبوه جمعیت، هم از بازاریان، بارفروشان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم، با صدای رعداسای یا مرگ یا خمینی و مرگ بر شاه، تهران را به لرزه درآوردند. شاه در برابر قیام قهرآلود ملت با رگبار مسلسل به جنگ ملت آمد و توسط نیروهای تحت فرمان خود تظاهر کنندگان را با وضع فجیعی که قلم از توصیف آن عاجز است قتل عام کرد و تهران را در 15 خرداد 1342 به حمام خون تبدیل ساخت. حوزه های علمیه نجف اشرف، کربلا و کاظمین نیز به محض دریافت خبر بازداشت امام و کشتار 15 خرداد به پا خواستند و با تشکیل اجتماعات و طی تلگراف هایی به سلاطین و رؤسای جمهوری کشورهای اسلامی و سازمان های بین المللی حمایت خود را از امام و تنفر خیش را نسبت به اعمال وحشیانه رژیم و جمعی از علما در تهران و شهرستان ها هر کدام به گونه‌ای حمایت خود را ابراز کردند و خواستار آزادی حضرت امام شد.
سحرگاه روز 15 خرداد سواک امام خمینی را دستگیر کرد و به شهربانی منتقل نمود. خبر دستگیری امام در شهر قم پخش شد و از قم به سرعت به سراسر ایران مخابره شد. مردم به سرعت به خیابانها ریختند و در قم، تهران، ورامین، شیراز و شهرهای دیگر با بستن بازار با نیروهای رژیم درگیر شدند. تحرکات در روزهای بعد نیز ادامه پیدا کرد.
از این روز به بعد تقریبا در صد کشور از این شهر این سخن اثرات عجیبی گذاشت. مثلا بازاریای تهران، دانشگاهی‌ها، فرهنگی‌ها و طبقات مختلف دانشجوها به این فکر اومدن که یه شخصیتی هم به دولت حمله کرده، هم به شاه حمله کرده، هم به مجلس حمله کرده، هم از مراجع تقلید شیعه کمک خواسته. علما و مراجع به داد اسلام برند.
15 خرداد را کی به وجود آورد و دنبال او را کی تغییر کرد؟
حضرت امام خمینی از سال 41 به دستره شده از اون موضع‌گیری های تند و شدیدی حضرت امام صدر به دستگاه حکومتی اون موقع و رفراندوم شاه و ملت دیگه شاه انجام داد و قضیه دوم فروردین سال 42 که شهادت امام جعفر صادق علیه السلام مصادف بود دوم فروردین و واقعه تخریب مدرسه فیضیه و کشتار طلاب اون موقع دیگه اون سال سال التهاب بود کلا.
15 خرداد برای چه مقصدی بود و تا کنون برای چه مقصدی و بعدها برای چه مقصدی خواهد بود؟ 15 خرداد را بشناسید.
اعتصاب سراسری تهران در 21 خرداد به مناسبت 7 فاجعه خونین فیضیه ضربه‌ای بود که رژیم را درمانده تر کرد. مهاجرت مراجع قم و مشهد، علمای سرشناس شهرستان‌ها به تهران موجب شد که رژیم کم به سیاست آرامسازی و تشنج زدائی دهد و با آزاد نمودن امام خشم‌ها را فرو نشاند. یازدهم مرداد ماه سال 1342 امام را نمایشی آزاد و در مدت کوتاه این آزادی تبدیل به حصر گردید. رژیم از ترس سیل خروشان جمعیت که برای دیدار امام می شتافتند نخست وی را از زندان پادگان عشرت آباد به داوودیه و از آنجا به قیطریه انتقال داد. بدین ترتیب امام در یک منزل شخصی که افتخاراً در اختیار ایشان گذاشته شده بود تحت نظر و مراقبت شدید مأموران قرار گرفت. گرچه مردم با اطلاع از وضع امام آرامش خاطری یافتند اما اقامت مراجع قم و مشهد و علمای شهرستان‌ها در تهران تا مدتی ادامه یافت. سرانجام رژیم هر کدام از آنان را به گونه‌ای مجبور به مراجعت کرد. علی‌رغم این شرایط فریبکاری رژیم مانع از تداوم نهضت و ضربات ناشی از آن نگردید. یکی از آثار ادامه حصر امام تشکیل گروه‌های زیرزمینی در قم، تهران و شهرستان‌ها بود که گاه با نام‌های جبهه مسلمانان آزاد، جمعیت‌های مؤتلفه اسلامی، مجمع روحانیون مجاهد و گاه بدون نام مانند تشکیلات سری اصفهان، شیراز، قزوین، گاه نیز به صورت نشریه‌های انقلابی مانند بعثت و فریاد خودنمایی می‌کرد. از تعداد شهدای 15 خرداد آمار صحیحی در دست نیست، اما تعداد آنها را رقمی بین 5 تا 15 هزار نفر تخمین زد.